بنده سفیران واقعی اهل هنر و فرهنگ هستند و ما با کشور جمهوری تاجیکستان هیچ محدودیتی برای همکاری نداریم. خوشبختانه بعد از سفر جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در شهریور ماه یک سرعت و شتاب خوبی در روابط دو کشور ایجاد شده و پا به دست در پاره گرده باز با هم آشناس جهان نقنو بخونیار دل تاجیک و ایرانی.
در ادامه سرود از استاد دولتمند خالف را منظورتان میگردانیم.
قومی بهجرت کجایی کجایی معشوق همینجاست بیایی بیایی معشوقی تو همسایه و دیوان با دیوان در بادی سرگشت دشت و مادر چی هوای گر صورت به صورت مشون بودی هم خانه و هم کعبه شماره هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماره.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارم.
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده که تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام عرض می کنم حضور تک تک شما خوبان، شما هم سفران ارجمند. آرزو میکنم که تنتون سالم باشه، لحظه هاتون پر از آرامش و امنیت، سلامتی روح و روان نصیبتان باشد. خوبان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان گرانقدر هستم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، خوبان شنونده، در برنامه جاذبه های ایران زمین در هفته قبل با هم همسفر شدیم به یکی از شهرستان های استان تهران، شهریار، و با جاذبه های مختلف دیدنی این منطقه در برنامه گذشته آشنا شدید. در برنامه این هفته نیز قصد داریم با ادامه مکان های دیدنی شهرستان شهریار شما عزیزان را از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین آشنا بسازیم. پس با ما همراه باشید. دوستان خوبم، در برنامه این هفته در ادامه دیدار از شهرستان شهریار با هم سری میزنیم به قره تپه شهریار. از دیگر دیدنی های شهرستان شهریار میتوان به قره تپه اشاره کرد. این مکان دیدنی در روستای قره تپه در جنوب شرقی شهریار قرار دارد. در این روستا حفاری های متعددی انجام شده که بر اساس آنها قره تپه یکی از نخستین روستاهای ایران به شمار می آید و آثاری در آن به دست آمده که قدمتشان به دوران پیش از تاریخ باز می گردد. از نظر تشابهات تمدنی قره تپه را می توان شبیه به چشم علی در شهر ری یا تپه زاغه دشت قزوین و تپه سیلک دانست. برای متوجه شدن اهمیت قره تپه باید بگویم که قدمتش به هزاره چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح میرسد. قره تپه از سال 1377 با شماره 2256 جزء آثار ملی است. تپه فردوس شهریار یکی دیگر از جاهای دیدنی شهریار تپه های فردوس شهریار است. تپه فردوس در ابتدای شهر جدید فردوسی قرار دارد و دور تا دور آن باغ‌های میوه هستند. تپه فردوس نیز مانند تپه جوقین یک قلعه است که به مرور زمان فرسایش یافته و به شکل امروزی در آمده. پیشینه تپه فردوس به دوران سلجوقیان باز می‌گردد. امروزه تپه فردوس هم جزو آثار ملی ایران به شمار می‌آید. حمام یوسف آباد شهریار، اگر اهل لذت بردن از معماری های شاخص ایرانی هستید، حمام یوسف آباد نماد یک معماری جذاب ایرانی است. این حمام زیبا بخش های مثل سربینه، خزینه و بینه و غیره دارد که در اغلب حمام های کهن ایرانی به چشم می خورند. در حمام یوسف آباد از مصالحی همچون قلوه سنگ، آهک، گچ و ساروش نیز علاوه بر آجر استفاده کرده اند. پوشش های این بنا نیز از قوس گرفته تا تاق و گنبدش همه دیدنی و جذاب هستند. جالبترین بخش حمام تاریخی یوسف آباد تزئیناتی است که در بخش زیرین گنبدش به چشم می خورد. و اما یکی دیگر از جاذبه های شهرستان شهریار دشت شقایق شهریار است. طبیعت بکر دشت شقایق یکی از زیباترین جاهای دیدنی شهریار است. دشتی وسیع با گلهای شقایق با دیدن زیبایی منحصر به فردش احساس رهایی و سبوکی بودن در طبیعت را با تمام وجود درک خواهید کرد. دشت شقایق‌های وحشی از دشت‌های شقایق نادر جهان واقع در دامنه جنوبی کوه‌های جارو است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در شهرستان شهریار چندین امامزاده معروف وجود دارد. با ما همراه باشید تا در ادامه به معرفی برخی امامزاده های شهریار بپردازیم. امامزاده یحیی علیه السلام. امامزاده یحیی علیه السلام یکی از امامزاده های مهم شهریار است که در میان مردم شهر از ارزش و احترام بالایی برخوردار می باشد. اگر در سفر به شهریار قصد بازدید از بنای امامزاده یحیی علیه السلام را دارید، می بایست در این شهر وارد جاده رباط کریم شهریار شده و در روستای بکه واقع در دهستان جوقین بنای امامزاده را مشاهده کنید. امامزاده یحیی بنای بسیار قدیمی دارد که از آجر ساخته شده و گنبد امامزاده برخلاف ورق طلا و آلیاژهای دیگر از خشت و گل ساخته شده است. لازم به ذکر است امامزاده یحیی علیه السلام از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. امامزاده هادی علیه السلام. بنای امامزاده هادی علیه السلام در روستای کرشته واقع در شهرستان شهریار قرار دارد. بنای امامزاده هادی نیز از بناهای تاریخی و قدیمی شهریار است که بنای حدود 100 متر مربع داشته و دیوارهای بنا از آجر و گنبد بنا نیز خشت و گل ساخته شده است. همچنین وقتی هم وارد بنای امامزاده هادی علیه السلام می شویم، گچکاری ها و نقاشی های مختلفی را بر روی دیوارها و سقف بنا مشاهده می کنیم. امامزاده بیبی سکینه یکی دیگر از امامزاده های که در شهرستان شهریار قرار دارد می باشد. وقعه متبرکه امامزاده بیبی سکینه بنایی است که پیشنهاد می کنیم در سفر به شهریار از آن بازدید کنید. امامزاده بی بی سکینه خواهر علی ابن موسی رضا علیه السلام و فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام است. امامزاده بی بی سکینه همواره یکی از پربازدیدترین بناهای زیارتی در شهریار و مناطق اطراف است، به طوری که سالانه میلیون ها نفر از امامزاده بی بی سکینه بازدید می کنند. بنای امامزاده مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و امروز با بنای نوساز، آینه کاری، کاشی کاری و معماری اسلامی در کنار سقفی با نمای سنگ بسیار زیبا روبرو هستیم. جالب است بدانید این بازسازی زیبا را هنرمندان اصفهانی در سال 1372 هجری شمسی انجام دادند. امامزاده جعفر ابن محسن علیه السلام. بقیه متبرکه امامزاده جعفر ابن محسن در روستای خاوه واقع در شهرستان شهریار قرار دارد. برای بازدید از امامزاده جعفر ابن محسن علیه السلام می بایست در شهرستان شهریار وارد روستای خاوه شد و در جاده کوهنز تابلوی امامزاده را مشاهده کرد. بنای امامزاده از آجر ساخته شده است که جزء آثار باستانی بوده و برخلاف اکثر امامزاده های دیگر فاقد گلدسته، زری و غیره می باشد. همچنین خوب است بدانید با اینکه بنای امامزاده جعفر ابن محسن علیه السلام در گذشته بازسازی شده، اما قرار است طرح جامع برای بازسازی و مرمت بنا در نظر گرفته شود.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید.
و اما یکی دیگر از جاذبه های دیدنی شهرستان شهریار تپه باستانی بالکین است. تپه باستانی بالکین قدمتش به چند هزار سال پیش و دوران عصر آهن برمی گردد. تپه بالکین نزدیک به 10,000 متر مربع مساحت دارد و باستانشناسان هنگام کاوش در این منطقه سفال ها و اشیایی پیدا کردند که نشان دهنده فرهنگ عصر آهن هستند. شاید برایتان جالب باشد بدانید اولین کاوش در منطقه سال 1957 میلادی توسط برتون براون صورت گرفت و او هنگام بررسی منطقه آثاری پیدا کرد که میگوید همانند قره تپه هستند، چرا که در منطقه قره تپه نیز کاوش ها و حفاری های بسیاری صورت گرفته است. تپه باستانی بالکین در جنوب روستای مهرچین شهرستان شهریار قرار دارد که فاصله تپه تا روستای مهرچین نزدیک به 400 متر و تا روستای حصار شالپوش واقع در غرب تپه نیز به 500 متر می رسد. ارتفاع تپه 1166 متر از سطح دریا می باشد و اگر از تپه بالکین بازدید کنید، چشمانداز زیبایی هم از دشت‌ها و مناطق اطراف خواهید داشت. صنایع دستی شهریار. هر شهری صنایع دستی خاص خود را دارد و بیشک صنایع دستی نشان دهنده تاریخچه و فرهنگ مردم آن منطقه خواهد بود. در شهریار نیز صنایع دستی مختلفی وجود دارد که از جمله جاذبه های گردشگری شهر به حساب آمده و افراد زیادی به شهریار سفر می کنند تا صنایع دستی شهر را مشاهده کرده و خریداری کنند. شاید برایتان جالب باشد بدانید در شهریار بیش از 100 کارگاه تولید صنایع دستی و نزدیک به 1200 هنرمند که در خانه هایشان مشغول ساخت انواع صنایع دستی هستند. و همچنین خوب است بدانید که در شهریار 25 رشته تولید صنایع دستی وجود داشته و اکثر صنایع دستی شهرستان هم به خارج از کشور صادر می شود. برای مشاهده و خریداری انواع صنایع دستی شهریار می توانید به بازارهای سنتی شهر مراجعه کنید، اما یک بازارچه سنتی بزرگ و دائمی در شهریار و نزدیک به امامزاده بی بی سکینه سلام الله علیها وجود دارد که همواره شلوغ بوده و انواع محصولات هنرمندان شهریار از جمله سفالگری، سرامیک، شیشه تراشی و غیره را می توانید در آنجا مشاهده کنید. بهتر است بدانید شهریار یکی از بزرگترین نمایشگاه های تخصصی صنایع دستی را دارد و گردشگران می توانند همه روزه به موزه فرهنگ و هنر شهریار مراجعه کرده تا حاصل دسترنج هنرمندان را مشاهده کنند. همچنین خوب است بدانید موزه فرهنگ و هنر شهریار در خیابان بادین برپا و در روبروی شهرک اداری قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و ادامه معرفی شهرستان شهریار رو تقدیم حضورتان کردیم. انشاءالله که استفاده کرده باشید و در سفرهای تفریحی و سیاحتیتان در تهران انشاءالله حتما به شهرستان شهریار سفر کرده و از اماکن دیدنی و از جاذبه های دیدنی منطقه نیز انشاءالله دیدن بفرمایید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و رحیم و رحمان می سپارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدی تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین بود. در این لحظه یک گوهر تقدیم شما عزیزان میشه.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان دارم حضور یکی شما بانوان ارجمند و عزیز، خواهران و مادران گرانقدر و صمیمی مسلمان در هر کجای از جهان که زندگی میکنید و صدای ما را از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان شنونده هستید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه یک گوهر، در خدمت شما بزرگواران تقدیمتون میکنم. برنامه این هفته رو امید است که همراه ما باشید و شنونده این برنامه باشید. درود بر شما، بفرمایید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان خوبم، امراهان گرانقدر، یاران جان، خانم ها و بانوان عزیز، مادران و زنان گرانقدر، مدیر، مدبر، کارآفرین، خانه‌دار و نمونه در هر کجا که هستید و شنونده برنامه یک گوهر هستید. در برنامه این هفته شما را با شادی پریدر از که از 7 سالگی آموزش شطرنج را آغاز کرد آشنا می‌کنیم. در نگاه اسلام رشد واقعی زنان در گرو آن است که در یک حرکت متعادل و چند جانبه از سوی به رشد فردی خیش اهتمام کنند و سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف همسری و مادری توجه داشته باشند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند. امروز انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را بر اساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌های تأثیرگذار مطرح هستند. رشد و ارتقای توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌ها در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا و علوم پایه بخشی از پیشرفت‌های زنان ایران پس از انقلاب اسلامی است. زنان ایرانی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها آنها را در جهت صحیح هدایت می‌کند. از آنجا که ورزش با سلامت جسم و روح مرتبط است،
حضور زنان در ورزش نیز منطقی و بخشی از حقوق آنها محسوب می شود. امروز زنان زیادی در سطح جهان به ورزش های مختلف اشتغال دارند. توجه مسئولان ایران به ورزش بانوان به ویژه در سالهای اخیر موجب شکوفایی استعدادهای زنان ورزشکار و کسب موفقیت‌های متعدد توسط آنها شده است. در واقع، توسعه ورزش بانوان از اصلی ترین راه‌های توسعه ورزش در میان کل جامعه است. تحسین‌ها و ستایش‌های اجتماعی و برنامه‌های حمایتی مناسب به کیفیت و کمیت شرکت زنان و به طور کلی به کیفیت ورزش بانوان ایران افزوده است. از دیدگاه یک مربی ورزش، انگیزش شاید جالبترین و آموزنده‌ترین موضوع در روانشناسی ورزش امروز باشد. اینک زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و دارای مدال‌های جهانی هستند.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
یکی از عرصه‌های ورزشی افتخار آفرین برای ایران ورزش شطرنج است. فدراسیون جهانی شطرنج که سال جاری میلادی را ویژه شطرنج زنان معرفی کرده بود، در حاشیه رقابت‌های المپیاد جهانی طی مراسم ویژه اقدام به معرفی برترین‌های شطرنج بانوان حوزه‌های مختلف کرد. در این مراسم که در چنای هند برگزار شد، از 13 بانوی شطرنج جهان در حوزه‌های مختلف تجلیل و جایزه ویژه بهترین مربی شطرنج زنان جهان به شادی پریدر اهدا شد. شادی پریدر نائب رئیس فدراسیون شطرنج ایران است که این روزها تیم ملی بانوان را در المپیاد جهانی همراهی می‌کند. او نخستین شطرنج باز ایرانی است که درجه استاد بزرگی زنان را به دست آورد. شادی پریدر از 7 سالگی آموزش شطرنج را آغاز کرد. از سال 1373 تا سال 1379 یعنی 1994 میلادی تا 2000 میلادی به طور مستمر در مسابقات رده‌های سنی زیر 10، 12 و 14 دختران کشور قهرمان شد. او در پاسخ به این سوال که چه تعداد مدال از مسابقات کسب کرده ای می گوید، تعداد آنها زیاد است و دقیق نمی دانم، اما هر سال قهرمان رده های سنی بودم. 5 دوره با امسال قهرمان بزرگسالان ایران شدم. در 11 سالگی عنوان استاد فدراسیون جهانی شطرنج را گرفتم. در 14 سالگی استاد بین المللی شطرنج شدم. در سن 14 تا 16 سالگی 2 دوره قهرمان غرب آسیا شدم. مقام سوم انفرادی تیمی آسیا را در 2 دوره کسب کردم. در 16 سالگی عنوان قهرمانی نوجوان آسیا را گرفتم و در مسابقات شهرهای آسیا اولین دختری بودم که به مقام سوم انفرادی دست یافتم. در مسابقات تیم دانشجویان جهان هم عنوان دوم را کسب کردم و در سن 18 سالگی با شکست قهرمان شطرنج زنان جهان آنتون تا استاونووا بزرگترین عنوان استاد بزرگ شطرنج بانوان را تصاحب کردم. اکنون از خدای خود تشکر می کنم که چنین توانمندی را در اختیارم گذاشته تا بتوانم برای کشورم افتخار آفرین باشم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند. توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند. کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
بازی کردن بزرگترین بخش طبیعی زندگی هر انسانی است. از نظر استادان بدنسازی، زمانی که جوانی در خارج از خانه به فعالیت سنگین ورزشی بپردازد، میتواند از فرایند رشد و بازی لذت ببرد. اما فدراسیون شطرنج نگاه متفاوتی نسبت به بازی کردن دارد. ما بازی‌های استراتژی را جایگزین بازی‌هایی که در لحظه آدرنالین خون را افزایش می‌دهد می‌کنیم. شطرنج یک بازی استراتژی که کلاسیک است که بهترین ذهن‌ها را در جهان به چالش می‌کشد.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
شطرنج یکی از قدیمی ترین بازی هایی است که در بین مردم رواج داشته و تا امروز هم زنده مانده است. قدمت این بازی بیش از 1500 سال است و بعضی از تاریخ شناسان معتقدند خاستگاه این بازی ایران است. عده‌ای هم آن را هندیان، یونانیان، رومیانیان، بابلی‌ها، سکاها، مصریان، یهودیان، چینی‌ها، انگلیسی‌ها یا اعراب نسبت می‌دهند. درست است که بازی شطرنج بر اساس قدرت بدنی انجام نمی‌شود، اما لازم است که شطرنج بازان حرفه‌ای و نخبه از نظر بدنی در وضعیت خوبی قرار داشته باشند. بازی بازیکنان حرفه‌ای معمولاً از 7 تا 9 ساعت طول می‌کشد و کوچکترین اشتباه به معنای از دست رفتن تمرکز بازیکن و شکست سریع او است. پس آمادگی و سلامت جسمانی برای بازیکنان شطرنج از ضروریات است. کمیته بین المللی المپیک بازی شطرنج را به عنوان یک ورزش به رسمیت شناخته است. البته این موضوع تأثیری در پررنگتر شدن رقابت‌های شطرنج در المپیک ندارد، اما بیانگر این موضوع است. ویژگی‌های ذاتی این بازی با دیگر ورزش‌ها تفاوتی ندارد. برعکس تصور عموم مردم، شطرنج یک ورزش است و بازیکنان حرفه‌ای آن علاوه بر آمادگی جسمانی باید آمادگی ذهنی خیلی بالایی داشته باشند. تمرینات و برنامه یک بازیکن حرفه‌ای بسیار سنگین و سختگیرانه است. همچنین او باید قبل از شروع بازی، در زمان انجام بازی و پس از آن رسوم و آدابی را رعایت کند. جالب است بدانید که عدم رعایت این قوانین می تواند با برخوردهای تنبیهی شدید و جریمه های مختلف همراه باشد. شادی پریدر 4 بار موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور در رشته شطرنج شده و نخستین بانوی شطرنج باز ایرانی است که به درجه استاد بزرگی رسیده است. او اکنون نایب رئیس بانوان فدراسیون شطرنج کشور و یکی از مربیان افتخاری مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو است که تلاش می‌کند نوجوانان و جوانان با استعداد و توانمند را در این رشته ورزشی کشف و از آنها حمایت کند. او در خصوص درس‌هایی که از ورزش شطرنج آموخته است می‌گوید فکر کردن اولین آموزش است. خیلی جاها باید تصمیم درست بگیری که در این مورد شطرنج کمک زیادی به من کرده است. خیلی جاها باید ریسک کرد، مدیریت کرد، خیلی جاها باید قربانی داد. من این چیزها را از شطرنج یاد گرفتم. نقاط ضعف و قوتم را هم نشان داده، اینکه چه ضعف‌هایی دارم و برای برطرف کردنشان چه کارهایی باید انجام بدهم. خب به من یاد داده که در زندگی و در مواقع سختی چطور بهترین تصمیم را بگیرم. صبر کردن در مشکلات زندگی و قدرت مدیریت در بحران گوشه ای از نتایج بی‌نظیر شطرنج برای من است. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه. دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته گوهر با ما همراه بودید. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
آخرین برنامه در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران هست. لطفاً شنونده این گفتار هم باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. پس از توقف دو ساله، اولین قطار از تاجیکستان به سمت روسیه 15 آگوست براه برآمد. روابط طریق قطاره بین تاجیکستان و روسیه که دو سال قبل با سبب همگیری ویروس کرونا قطع گردیده بود، دوباره از سر گرفته شد. بنابر نوشته سامانه تاپتج، صبح روز 15 آگوست قطار اول از کولا به دوشنبه رسید و دو ساعت توقف نمود. نظارت سرحدی و گمرکی در پایتخت انجام داده شد، چون قطاره دیگر در حدود تاجیکستان توقف نخواهد کرد. در روز 15 آگوست سال جاری میلادی، ایستگاه راه آهن دوشنبه سرادم بود، زیرا اکثر مسافران خط‌سیر مذکور از دوشنبه چیپت خریداری کرده بودند. بین مسافران زنان و کودکان و نفران سالمند نیز مشاهده می‌شدند. همه آنها برای سفر به روسیه آمادگی دیده بودند. عبدالرسول، یکی از مسافران که دو هفته قبل با ارزش 1400 سومانی برای سفر چیپتا خریداری نموده است، او برای مهاجرت کاری به روسیه سفر کرد. وی در صحبت با این سامانه گفته: قطاره را برای آن انتخاب کردم که نرخ چیپتای آن نسبت به چیپتای هواپیما ارزان تر است. نقشه دارم که با 2500 سومانی تا مسکو برسم. دولت سنگینای 50 ساله و از ناحیه وخش ولایت ختلان است. او خوشحالی خود را از برقرار شدن روابط طریق راه آهن پنهان نمی کند. سنگین و با هیجان زیاد می گوید: من مبلغ را صرف نکردم و برای سفر طریق قطاره با ارزش 1856 سومانی چیپتا خریداری نمودم. چیپتا را از دوشنبه دسترس کردم. همراه دولت سنگینوف همچنین چند نفر همدهه هایش به روسیه سفر کردند. یکی دیگر از مسافران بیبی زرما از ولایت ختلان بود. او 60 سال سین داشت. او به نزد پسرش که شهروندی روسیه را دارد سفر کرده و همراهش نبیرگانش را نیز با خود به روسیه برد. وی گفته است: همه حجت‌های لازمه را داریم و امیدواریم که در مرز هیچ مشکلی پیش نمی آید. فرزندش به زرما وعده داده است که او را با طبیبان روس نشان می دهد و پس از تبابت به وطن بر می گرداند. این مادر 60 ساله تاجیک می گوید تا آغاز همگیری ویروس کرونا من توسط قطاره به روسیه سفر کرده بودم، یعنی در این کار تجربه دارم و امیدوارم که این نوبت هم همش خوب می شود. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. باید گفت اولین قطاری که بعد از چند سال توقف در مسیر دوشنبه مسکو حرکت کرد، زیاده از 600 مسافر به سمت روسیه راه سپار شدند. در ایستگاه راه آهن دوشنبه به این سامانه اظهار نمودند که از کولا به ولگاگراد قطار روزهای سه شنبه هفته راه سپار گردیده، روز جمعه به ولگاگراد میرسد. از ولگاگراد قطار روزهای جمعه به راه برآمده، روز دوشنبه به کولا میرسد. از دوشنبه به ولگاگراد قطاره روزهای شنبه راه سپار گردیده، روز سه شنبه باز پس می گردد. از خوجند به ولگاگراد قطاره روز چهارشنبه به راه برآمده، روز شنبه باز پس می گردد. قطاره ها برای فراوردن و گرفتن مسافران در یک قطار محله های اهالی نشین در قلمرو تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه توقف می کنند. قطاره کولا ولگاگراد در قلمرو تاجیکستان در ایستگاه دنگره، سنگتوده، وخش، یاوان، ینگ بازار 2 دقیقگی و در باختر 20 دقیقه توقف می کند. ایستگاه ها در ازبکستان، کمقرغان، قرشی، سمرقند، نوایی، اشقدوق، در دو شهر قلاقلپاقستان، مسکین و خونگرات. ایستگاه ها در قزاقستان، بین او، پلسرا، مکت، داسار، اتیراو، اکیستاو، استای و گنیوشکینا. در روسیه پس از عبور مرز این کشور در آقسرای، قطاره تا رسیدن به ولگاگراد در شهرهای ورخین بسکونچک، ولادیمیروفکا و ولجیسکی توقف خواهد کرد. قطاره ساعت 12:10 از کولا براه برآمده، ساعت 2:08 اول روز چهارم به نقطه تعینات میرسد. راه از کولاب تا ایستگاه ولگاگراد 3:56 وقت را در بر می گیرد. سرعت میانه قطاره در راه 54 کیلومتر بر ساعت است. مسافه 3,369 کیلومتر است. در این خط سیر 26 ایستگاه وجود دارد. در 3 ماهه دوم سال جاری، شمار مهاجران کاری به روسیه وارد شده بیشتر از 3 میلیون نفر را تشکیل داد که 1/3 از سال گذشته بیشتر بودند. نشان دهنده رکوردی 3 ماهه حداقل در 6 سال اخیر است. بنا به معلومات خبرگزاری تاس، 3 ماهه اول همین سال بیش از 4 میلیون خارجیان در محل بود و باش خود را به خیر گذاشته، بیشتر از 3,120,000 نفرشان هدف سفر را کار ذکر کردند که نشان دهنده رکوردی 3 ماهه در مدت تمام دوره دسترسی آمار از سال 2017 می باشد. شمار مهاجران کاری در 3 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به همین دوره سال 2021 2,340,000 نفر خارجیان، یعنی 2,340,000 نفر خارجیان 1/3 بیشتر بوده است. در 3 ماهه اول سال 2022 تعداد کارگران خارجی که به قلمرو روسیه وارد شده اند 2,760,000 نفر را تشکیل داده است. در برابر این در مواد تأکید شده که حداقل ورود نیروی کاری خارجی در 3 ماهه دوم سال 2020 به قید گرفته شده که این اساساً به محدودیت‌های همگیری وابسته بوده است. آن زمان به قلمرو روسیه همگی 330 هزار مهاجر کاری وارد شده بود، یعنی نسبت به سه ماهه دوم سال 2019 پنج مراتبه کمتر. رقم امساله باشد از نشان دهنده های پیش از همگیری ویروس کرونا دو برابر زیادتر شده است. در رابطه با افزایش واردشوی مهاجران کاری به قلمرو فدراسیون روسیه گفته می شود نصف تمام مهاجران کاری، یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر یا 49.6% را شهروندان ازبکستان و تقریبا 3.1 مهاجران کاری، یعنی 52 هزار نفر یا 30.5% را شهروندان تاجیکستان تشکیل داده، 1.7% یا حدود 54200 نفر به کشورهای پساشوروی سابق و شمول چین راست آمده است. در همین حال گفته می شود سه ماهه دویم به خصوص ورود مهاجران کاری از ازبکستان به مقدار 416200 نفر و تاجیکستان 406090 نفر یا خود 74.6% افزوده است. همچنین ورود مهاجران از آذربایجان، چین، قرقیزستان، ویتنام، فیلیپین، هندوستان، تایلند و امارات متحده عرب نیز با قلمرو روسیه زیاد شده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. تا گفتارهای بعدی همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
چشم من نمی ارزد به یک کنجی خانه ای من. این همه زیبایی دیگر شهر نمی ارزد به یک کلچه مادری من. خود به خود خوریم آید هر زمان، زنده باشد زنده باشد مادران. خانه می روم این سحر خیزم زخان، خاختم تا گشته من پرشتا. در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم. در دلم زد در دیگر شهر گشتنم. خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم.
از همه شما عزیزانی که از ابتدا همراه بودید با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. شبی سرشار از آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
شبتون پر از عشق و لحظات خوب و بیادماندنی. توی این نوبت کاریمون امشب از عشق زیاد صحبت کردیم. عشق واقعی واقعا همونیه که شاید خیلی دنبالش هستن اما تعداد کمی میتونن پیداش کنن یا زمانی متوجهش میشن که دیگه خیلی دیره. اما عشق واقعی یه جور محبت، یه جور ابراز علاقه است، یک جور در واقع رفتار مناسب با اطرافیانه، یه رفتاری که فراتر از رفتار معمولی یک انسان میتونه باشه. عشق واقعی یعنی پذیرفتن، یعنی تحمل تفاوت‌ها و احترام گذاشتن به میل و خواست و اراده طرف مقابل.